ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اعتصابات کارگری در واحدهای متعدد صنعتی ایران ادامه دارد. وزارت امور خارجه ایران تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. خبرگزاری هرانا از صدور کیفرخواست برای 8 نفر در ایزه به اتهام محاربه خبر داد. اعتصابات کارگران که در روزهای اخیر در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشت، بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای دریافتی روز یکشنبه 3 اردیبهشت نیز ادامه یافته است. روز یکشنبه کارگران شرکت پایا صنعت شاغل در پتروپالایش در اعتراض به عدم افزایش دستمزد خود برای سال 1402 دست به اعتصاب زدند. علاوه بر این، کارگران پیمانکار در معدن مس درالو و مس خاتون‌آباد، هر دو در استان کرمان، پتروشیمی آدیش کنگان، توسعه فولاد سیرجان، مس سرچشمه، پتروشیمی پادجمدو به اعتصابات پیوستند. کارگران این واحدها در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد کارگران، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی دست به اعتصاب زدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی روز یکشنبه اظهار داشت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد نیست. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین در توییتی نوشته بود که کشورش متعهد است فعالیت‌های تدارکات نظامی ایران را مختل کند. آنتونی بلینکن افزوده بود افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی که در چنین اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای دست داشتند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که کیفرخواست 8 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایزه با طرح اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شده. محسن احمدپور، رسول بوداغی، بهمن بهمنی، بهروز سلحشور، وحید عباسی، رضا عرب‌پور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی نظری هم‌اکنون در زندان شیبان اهواز زندانی هستند و پرونده آنها به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده. بر اساس قانون مجازات اسلامی، متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است با مجازات اعدام مواجه شوند. در جریان اعتراضات سراسری 1401 در ایزه، 7 نفر از جمله چند کودک و نوجوان با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. ناصر پاکدامن، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، بامداد یکشنبه 3 اردیبهشت در پاریس درگذشت. وی هنگام مرگ 91 سال داشت. ناصر پاکدامن در زمان انقلاب از بنیانگذاران و سخنگوی سازمان ملی دانشگاهیان بود. پس از انقلاب از دانشگاه اخراج و مجبور به ترک ایران شد. ناصر پاکدامن نوشته‌های فراوانی در عرصه سیاست و فرهنگ در دوره تبعید در پاریس به رشته تحریر درآورد. وی در دوران تبعید نشریه ادبی چشمانداز را منتشر می‌کرد و از جمله آثار او می‌توان به کتاب‌های درباره احمد کسروی و صادق هدایت اشاره کرد. همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه شنبه با برگزاری دومین نشست خود و با حضور بیش از 20 فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران به کار خود پایان داد. سخنرانان در دومین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران سرکوب معترضان را در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی محکوم و بر حمایت از آنها تأکید کردند. در همایش گفتگو برای نجات ایران در مجموع بیش از 40 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری گرد هم آمدند که در این میان 8 نفر از آنها از داخل زندان با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند. و در پی بالا گرفتن درگیری‌ها بین ارتش و نیروهای شبه نظامی در خارتوم، پایتخت سودان، ایالات متحده و فرانسه دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که نبردهای شدید با استفاده از جنگنده بمب افکن‌ها و شلیک تانک‌ها در مناطق مسکونی در خارتوم دست کم 400 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته. رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید از ارقام صادرات فرش ایرانی خجالت‌آور و در حد فاجعه است. اسفند پارسال رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که صادرات فرش دستباف ایران به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده و یکم اردیبهشت این عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا رقم فعلی آن را 50 میلیون دلار اعلام کرده است. این در حالی است که میزان صادرات فرش ایران در دهه 60 خورشیدی بیش از 1,700,000,000 دلار بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم در مورد دلیل رکود اقتصاد سنتی ایران پرسیدم. احمد علوی:
خب سه سطح میشه به این قضیه پرداخت. یک در سطح کلان و سیاست‌های حاکمیت هست در عرصه بازرگانی خارجی و حتی در عرصه اقتصاد ملی و داخلی، به این معنی که سیاست های حاکمیت چه در عرصه توسعه بازرگانی خارجی یا فرضاً کمک و تشویق تولید این کالاهای سنتی در داخل چندان مناسب نبوده و ما میدانیم که حاکمیت بزرگترین بازیگر عرصه اقتصادی است و به هر حال جایی نیست مگر اینکه تحت نفوذ آن باشد. سیاستی که می انجامد به کشمکش با سایر کشورها، می انجامد به اینکه توریسم عملا حذف میشه از اقتصاد ایران. بیاد بیاریم که یک رابطه تنگاتنگی وجود داره میان گردشگری بین المللی و صادرات و اینکه اساسا گردشگران وقتی به ایران میان تشویق میشن که یا به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده یا توزیع کننده ارتباط پیدا کنند با تولید کننده داخلی، توزیع کننده داخلی و این اقدامات منجر بشه به افزایش صادرات این کالا سنتی. منتها از طرف دیگه نباید از یاد برد که ما در عرصه توسعه این صنایع سنتی هم به هر حال مشکل داشتیم در ایران، به این معنا که این صنایع و به طور کلی انجمنها یا فرضاً اون اتحادیه‌ای که می‌پردازن به این صنایع عملا ناکارآمد بودن و این نمیتونه بی ارتباط هم باشه البته با سیاست گذاری حاکمیت. منتها خب بجز این دو عرصه، عرصه سومی هم وجود داره و اینکه خود این بنگاه ها هم از اون جهت که وضعیت اقتصاد ایران بسیار نابهنجار، دچار بحران نقدینگی شدن، سرمایه نمیتونن کسب کنن و حتی میشه گفت بسیاری از فعالین این عرصه مهاجرت کردن به کشورهای مجاور و به اصطلاح اون دانش یا فرضاً فناوری رو منتقل کردن به کشورهای دیگه. بنابراین این متغیر دست به دست هم دیگه دادن که وضعیت اقتصاد سنتی یا بازرگانی سنتی ایران به وضعی بیفته که به هر حال سهمش در جهان کاهش پیدا کرده، همزمان با اینکه صنایع دیگه مثل فرضاً پسته یا زعفران هم نزول پیدا کرده و الان در خصوص زعفران یا پسته صنعتکاران داخل ایران، کشاورزان یا توزیع کنندگان میبایست ابتدا به کشور دیگری منتقل بکنن این کالاها رو و بعدش بازاریابی کنن در عرصه بین المللی و این به معنای این است که متحمل هزینه های کلانی میشن و بخشی از عواید اونها نصیب دیگران میشه و بازگشت نمی کنه به کشور برای سرمایه گذاری مجدد و در نتیجه این صنایع طبیعتا ضعیفتر میشن.
بله، در توضیح صحبت شما به عنوان مثال همین زعفران ایران به اسپانیا منتقل میشه و اونجا با بسته بندی و عنوان تولید داخلی اسپانیا وارد بازارهای جهانی میشه. اما نکته‌ای که هستش، صحبت سر این هستش که وقتی چنین مشکلی در اقتصاد سنتی ایران پیش میاد، این باید قاعدتاً تابعی از اقتصاد کل ایران باشه، یعنی اون فسادی رو که ما طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران شاهد میبینیم قاعدتاً باید تأثیری بگذاره بر این اقتصاد سنتی. اینطور هست؟
البته چنین است. مسئله فساد رو باید ترکیب کرد با ناکارآمدی، نابلدی و البته انزوای اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد جهان. یعنی وقتی یه اقتصاد به طور کلی منزوی میشه، چه از نظر بانکی چه از نظر تحریمایی که از طبیعی است که کل صنایع اون کشور دچار مشکل میشه، از جمله صنایع غیر نفتی. و این نباید فراموش کرد نقش سیاستگذاری حاکمیت رو، اما در کنار اون سیاستگذاری فساد گسترده ناکارآمدی هم باید افزود.
مصاحبه‌ای بود با احمد علوی اقتصاددان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در جنگ اوکراین نبردها بر سر تصرف شهر استراتژیک باخمود در هفته‌های گذشته ادامه داشت و گزارش‌ها از تسلط روسی بر این شهر حکایت می‌کند. آنا رایسکایا از آخرین تحولات جنگ اوکراین گزارش می‌دهد.
با گذشت 425 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه، انستیتوی مطالعات جنگ که روزانه تحولات اوکراین را تحلیل میکند، گزارش داد درگیری ها در باخمود به بخش غربی این شهر کشیده شده، آخرین منطقه که در دست مدافعین اوکراینی باقی مانده. در روزهای اخیر نبردهای خونین در این شهر شدت بی‌سابقه داشته. روسیه ضمن اعزام نیروهای تازه نفس، خیابان‌های تحت کنترل ارتش اوکراین را بمباران می‌کند. گفته می‌شود به طور متوسط روزی 20 بمب به باخمود، وگلدار و آودیوکا که همچنان کانون اصلی درگیری‌ها هستند، پرتاب می‌شود. همزمان یک شنبه انستیتوی مطالعات جنگ در گزارش خود آورده نیروهای اوکراینی در کرانه شرقی رود دنیپرو در استان خرسون دیده شدند. این گزارش احتمال داده که ارتش روسیه بر دفاع از شهرهای این استان متمرکز شده و نیروهای اوکراینی بدون درگیری چند جزیره را بازپس گرفتند. همزمان گزارشگران روس جنگ معتقدند پیشروی نیروهای اوکراینی در استان خرسون تنها یک عملیات ایزایی است و ضد حمله از منطقه دیگر آغاز خواهد شد. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت عبور از رود ریز دنیپرو کار دشواری است و پیش از تضمین موفقیت جزئیات منتشر نخواهد شد.
коли лінія фронту проходить дужною річкою, умови військової операції вимагають інформаційної тиші.
در حالی که گزارش ها حاکی از ادامه ارسال تانک و سامانه های دفاع پدافند هوایی به اوکراین است، مقامات اوکراینی بارها گله کردند تأخیر در تحویل سلاح های مورد نیاز طرح کیف برای آغاز ضد حمله در بهار را به تأخیر انداخته. یک شنبه الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، با تأکید بر این که نظامیان اوکراینی بدون آمادگی کامل ضد حمله را آغاز نخواهند کرد، از این که به گفته وی برخی متحدان به وعده های خود عمل نکرده اند ابراز تأسف کرد و در فیسبوک نوشت ابتکارهای اخیر برای وساطت در مذاکرات بازی به نفع روسیه است و صرفاً آزادسازی تمام مناطق اشغال شده منافع اوکراین را تضمین می‌کند و برای تحقق این هدف به سلاح بسیار بیشتری نیاز داریم. همچنین یوری ایگنات، سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین، با حضور در تلویزیون ملی ابراز اطمینان کرد روسیه در پی پایان جنگ نیست و به گفته ای وی متحدان این کشور در وهله نخست ایران به حمایت تسلیحاتی از ارتش روسیه در اوکراین از جمله با ارسال پهپاد ادامه می‌دهند، اتهامی که از سوی مقامات ایرانی همواره رد شده. هفته گذشته روسیه طی 3 شب متوالی 30 پهپاد انتحاری مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد. به گفته سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین 80% این پهپادها سرنگون شد، اما پهپادهای ایرانی باعث خرابی و تلفات و تضعیف پدافند هوایی اوکراین می شوند. با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، روابط روسیه با غرب نیز بدترین دوره را پشت سر می گذارد و بسیاری از کشورهای غربی شمار قابل توجه دیپلمات‌های روس را به خاطر فعالیت‌های جاسوسی و پروپاگاندا اخراج کردند. در تازه ترین تحول، خبرگزاری های روسی از اخراج 20 دیپلمات آلمانی از مسکو برای مقابله به مثل اخراج دیپلمات های روس خبر دادند. نشریه آلمانی بیلد شمار دیپلمات های اخراج شده را 34 نفر ذکر کرد. وزارت خارجه روسیه اخراج دیپلمات های خود را به شدت محکوم و ادعا کرد دولت آلمان خواهان برهم زدن روابط دو جانبه است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.